سلام، حسین عظیمی هستم. به پادکست جعبه سیاه خوش آمدید. اول از هر چیز میخوام به تبریک بگم که اینجایی و قراره چند دقیقه با من همراه باشی، سری مطالب رو از من بشنوی. میخوام بهت بگم که این اتفاقی نیست. شاید به نظرت این حرف کلیشه‌ای یا از این حرفای انگیزشی باشه، ولی واقعیتش اینه که میدونم که تو اتفاقی اینجا نیستی. میدونم یه جایی چیزی خواستی و حالا اینجا نشستی و داری گوش میکنی به صدای من که با تو یه سری مطالبی رو که تا حالا بیان نکردم برای اولین بار بیان بکنم و تو از من بشنویشون. خب حالا که قراری چند دقیقه وقتی تو بذاری و این فایل رو گوش بکنی، شاید بد نباشه که من بهت بگم که کی داره این صحبت‌ها رو با تو میکنه و این حرفا از کجا داره نشأت میگیره و صادر میشه. اسمم حسین عظیمیه و بعد از دبیرستان توی دانشگاه آزاد توی رشته مهندسی مکانیک درس خوندم و بعدش هم ارشد دکترام رو در مدیریت کسب و کار گرفتم. الان که داریم با هم صحبت میکنیم، 3 تا کسب و کار فعال دارم که هر سهش به لطف خدا فعال و سودساز و موفقه. سال 93، دقیقاً اول سال 93، حدوداً 7 سال نیم پیش، من اولین پسنداز زندگیم رو انجام دادم. مبلغش هم کاملاً خاطرم هست، 1,200,000 تومان. و این اولین کاری بود که من برای استقلال مالی خودم انجام دادم بعد از سالها کار کردن در 33 سالگی. و بعد از اون هر آنچه که دارم به لحاظ مالی عرض میکنم، هر آنچه که دارم رو مدیون اون 1,200,000 و 1,200,000 هایی که بعد از اون گذاشتم کنار، پس انداز کردم و تبدیل کردم به دارایی هستم و این راه رو همچنان دارم میرم و هیچ وقت متوقف نشدم. یعنی همچنان هر درآمدی که دارم رو من یه بخش رو میذارم کنار و وارد حوزه مختلف سرمایه گذاری میکنم. اولین حضورم رو در بازارهای مالی من با فارکس شروع کردم سال 1395 و بعدم وارد دنیای کریپتوکارنسی شدم و بورس ایران رو تجربه کردم و تو تمام این سالها که سرمایه گذاری مختلفی رو دارم امتحان میکنم و ازشون کسب سود میکنم، همواره تو این بازارها حضور داشتم و قصد دارم که همچنان حضور داشته باشم. خیلی دوست دارم بازارهای مالی رو و بهش علاقه زیادی دارم. نکته ای که هست اینه که تو این سالهایی که من سرمایه گذاری مختلفی انجام دادم، از هر بازاری سعی کردم سر در بیارم، تجربهش بکنم و اونجا حضور داشته باشم، خیلی ضرر دادم، خیلی تجربه کردم، خیلی مطالعه کردم، خیلی آموختم و نهایتا خیلی سود کردم و همه اینها رو در کنار هم داشتم و وقتی نگاه میکنم ببینم که واقعیتش اینه که نمیتونن اینا در کنار هم نباشن و تو برسی به نقطه ای که هم بتونی خودت موفق باشی، هم بتونی به ده ها هزار نفر کمک کرده باشی. جایی که من الان هستم حاصل اون خطاها و تلاشها و شب نخوابی ها و ضررهایی که دادم و امروز توی این نقطه هستم که داریم با هم صحبت میکنیم. خب حرف از تلاش و پشتکار و شب نخوابی و در کنارش ضرر دادن و اینا بود و گفتم که فرصت خوبیه که من یه گریزی هم بزنم به کسب و کارهایی که داشتم، یکیش رو باز بکنم براتون. اولین کسب و کارم رو من سال 85 راه اندازی کردم و بعد از راه اندازیش به مدت 4 سال هر کاری که انجام میدادم با ضرر مواجه میشد و پروژه هایی بود که باید انجام میشد، عملیاتی بود که باید اتفاق میافتاد و هر بار بعد از اینکه میشستم حساب کتاب میکردم ضرر کرده بودم. و از سال 85 تا سال 89 حدوداً 4-5 سال بعد از شروع به کارم، من چیزی حدود 100 میلیون تومان متضرر شدم و بدهکار شدم. 100 میلیون تومانی که در سال 89 معادل پول 400 تا سکه طلا بود، 400 تا سکه تمام طلا، که اگه به قیمت امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم حساب بکنیم چیزی بیش از 5.5 میلیارد تومان میشه و یه جوان 20 و چند ساله اون موقع این بدهی رو داشت که باید باش کنار میومد و از پسش بر میومد. انصافاً روزهای سختی بود. انصافاً خیلی به من سخت گذاشت، خیلی به من فشار اومد. طلبکار پشت طلبکار، ماشینم توقیف بشه، حکم جلب خودم صادر بشه، چکام برگشت بخورن، این طلبکار بیاد اون بره، مأمور بیاد بره، و این سختی ها رو من تحمل کردم و موفق شدم که نهایتاً با پیدا کردن خطاهام، با اصلاح اونها، با یاد گرفتن برم تو مسیری که حالا همون پروژه ها برام سودساز باشه و برگردم به مسیری که مسیر واقعی کسب و کاره، که توش درآمده، توش سوده و توش رونقه و توش ساختن یک زندگی متفاوته. من از سال 89 تا 93 که گفتم که سرمایه گذاریم رو، اولین سرمایه گذاری هم رو شروع کردم، صرف این کردم که بدهی های گذشتم رو پرداخت بکنم و این تجربه شکست خیلی به من کمک کرد که بفهمم که هر شکستی میتونه شکست بدی نباشه و ما شکست خوب هم داریم به شرطی که درسش رو بگیریم. و چقدر این مطلب طلایی در سرمایه گذاری به من کمک کرد، جایی که من سرمایه گذاری هم به شکست، با شکست مواجه میشد، به تیر دروازه میخورد و موفق نمیشد، ضرر میکردم و میگفتم که خب راهش اینه که مثل کسب و کارت بری یاد بگیری که خطات کجاست، خطات رو اصلاح بکنی و بری و به مسیری برگردی که توش سوده. و همین اتفاق هم برام میافتاد و خدا رو از این بابت، از بابت اون شکست و از بابت اون سختی ها بیش از هر چرانچه که موفقیت داشتم امروز شاکرم. خب من اولین فعالیتم رو در فضای مجازی از تلگرام شروع کردم سال 1396. اون موقع من ساکن استانبول بودم در کشور ترکیه و خاطرم هستش که خیلی دوست داشتم موفقیتایی که تو بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در حد خودم تو اون دو سه سالی که شروع کرده بودم به پسنداز و سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی و اینها بیام و با مردم در میون بذارم. یه کانال تلگرامی درست کردم، فکر میکنم با 200 نفر عضو شروع شد و در سال 96 اعضاش رسید به بیش از 1 میلیون نفر. و من کاری که میکردم این بود که جلسات رایگان میذاشتم به صورت وبیناری، چیزی بود 7 سال پیش، وبینار 5 سال پیش وبینار، و در اون وبینارها راجع به سرمایه‌گذاری صحبت میکردم و یک کلاسای مثلا 50 نفره 100 نفره در اینترنت به صورت وبینار برگزار میکردم که افراد سرمایه گذاری رو یاد بگیرن. علاقه اصلی من این بود که آدم ها یاد بگیرن که چطور درآمدهاشون رو از هر جایی که هست تبدیل بکنن به سرمایه. و اون فعالیت هم فعالیت بسیار خوبی بود، موفق بود در سطح خودش و در اون سال، و این منو تشویق کرد که بتونم این فعالیت ها رو گسترش بدم. سال 97 به این فکر کردم که چطوری میتونم به افراد بیشتری کمک بکنم و چطوری میتونم کمک بیشتری بهشون بکنم و چطوری میتونم به اقتصاد کشورم همزمان کمک بکنم. به خاطر این از بین بازارهای مالی اومدم و بورس رو که ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور داره انتخاب کردم و اونجا تمرکز کردم برای اینکه بتونم کار بیشتری رو انجام بدم. از تقریبا فروردین اردیبهشت 97 تا زمانی که در سال 99 و 1400 با شکایت سازمان بورس که به خاطر انتقادهایی که من به سازمان داشتم بعد از ازدیش بورس دیگه ممنوع شد فعالیت بورسی من، تا همون لحظه که اجازه شد داشتم به لحاظ قانونی در بازار بورس به عنوان یک کمک کننده، به عنوان یک مشاور، به عنوان یک همراه سعی کنم کنار مردم کشورم باشم و کمک بکنم که آسیبی کمتری ببینن. اون سال روزهایی که بازار ریخته بود در سال 99، خب من لایف های خیلی تندی داشتم، خیلی انتقادات زیادی کردم به دولت آقای روحانی و اتفاقی که افتاده بود و تشریح کردم برای مردم به لحاظ اقتصادی، اینکه دولت چطور کسری بودجش رو از این طریق تأمین کرد و چطور دست توی جیب مردم کرد. همه اینها جز اون مسیری بود که من طی کردم و به خاطر همین هم با شکایت سازمان بورس از فعالیت در حوزه بورس محروم شدم و عملا فعالیتم در این حوزه رسما به پایان رسید، گرچه من فعال بورسی همچنان هستم و سرمایه گذاریم تو اون حوزه دارم. تا تو این روزهایی که اوج استقبال مردم از بورس بود و مردم دسته دسته وارد بورس می‌شدن و میتونم بگم هر سهمی که نوبتشون می‌شد امکانش رو داشتن می‌خریدن برای اینکه بتونن پولشون رو نجات بدن از تورم و یک سودی بکنن، توی همون روزها توی لایوهای اینستاگرامی که بعضی‌ها می‌رسید به 40,000 نفر 42,000 نفر میگفتم و تاکید میکردم به مردم که هیجان زده عمل نکنید، سعی میکردم که کمکشون بکنم که ریسک کارشون رو پایین بیارن و کمتر آسیب ببینن اگر که بازار اتفاق ناخوشایندی توش افتاد. بارها تاکید کردم، تو خیلی از ویدیوام هست و تاکید کردم، در پیج اینستاگرام هم یادم هست میتونید ببینید که میگفتم که 10% بیشتر از پولتون رو در این بازار وارد نکنید، حتما پول مازادتون باشه، حتما حد ضرر نگه دارید و بسیاری مطالبی که کمک میکرد به مردم. خب تو این سالهای مختلفی که من تو بازارهای مختلف حضور داشتم به عنوان تحلیلگر، نگاه فنی و تحلیل داشتم بازار مختلف، خب خیلی پیشبینی هایی که من کردم، تحلیلی که من کردم محقق شده و اینو به من ثابت میکنه که اگر ما توی بازاری وقت بذاریم، انرژی بذاریم، مطالعه بکنیم، شب و روز تحقیق بکنیم، آموزش ببینیم، آزمون و خطا بکنیم و این مسیر رو طی بکنیم، قطعا نتیجه میگیریم. و من دیدم که من همزمان با اینکه تونستم یک مسیر موفقی رو در حوزه سرمایه گذاری شخصی طی بکنم، همزمان تونستم به صدها هزار نفر هم کمک بکنم که بتونن یک آینده مالی مستقل و بی دغدغه‌ای رو برای خودشون بسازن و این جای شکر داره برای من و همچنان شاکر خداوند هستم که این فرصت رو در اختیار من قرار داد. خب موارد زیادی بود پیشبینی‌هایی که محقق شده بود، بخوام چند تاشو نمونه بهتون بگم. خاطرم هستش که یه سری سهما رو من اسم بردم تو همون لایف ها، مثل سهم ایران خودرو، مثل سهم بانک دی، و گفتم که اینا چقدر حبابی هن، چقدر زیادی گرونن و خاطرم چقدرم کسانی که اون سهم رو داشتن ناراحت شدن. خب مردم بودن، مردم عادی بودن که نمیدونستن من دارم از چی صحبت میکنم، از چه محاسباتی دارم حرف میزنم و چرا دارم میگم گرونه. خب خیلی ناراحت میشدن از اینکه چرا داری سهمو میکوبی، در صورتی که من قصدم صرفا این بود که بتونم کمک بکنم. و ما باید دیدیم که چه بلایی سر خودرو اومد، سهم خودرو چیز بلایی سهم برای سر سهم دی اومد، اینا رو دیدیم. بعدن توی بیت کوین، توی بازار ارز دیجیتال هم گفتم که بیت کوین وقتی 55,000 دلار بود اعلام کردم که بازار ارزهای دیجیتال قطعا یک ریزش عمیق رو خواهد داشت. این جمله‌ای بود که من به کار بردم، پست اینستاگرامیش هم در اینستاگرام من هست. و بعدش هم دیدیم که بیت کوین تا هولوش زیر 20,000 دلار هم اومد و در واقع کسانی که بی‌توجه بودن به این موضوع رو متضرر کرد. خیلی خوب خاطرم هست اون روزهایی که بازار بورس ریخته بود و یه چند هفته بیشتر نگذشته بود، خب خیلی معتقد بودن که این یک اصلاحه و بر میگرده بازار به زودی. همون موقع من یه لایو داشتم و اونجا گفتم که این خبران نیست و اگر بازار یکی دو روز هم سبز بشه صرفاً فرصت خروج، حتی روز یکی از روزهایی که بازار سبز میشه رو اسم آوردم، روز شنبه بود و گفتم که فلان روز بازار سبز میشه، هر کس میخواد خارج بشه خارج بشه. و اون پیشبینی هم درست بود و همون روز دقیقاً بازار سبز شد، روزهای بعدش دوباره قرمز بود و اونایی که میخواستن خارج شدن. خیلی هم بعداً من این فیدبک رو دادن که ما تو اون روزهایی که تو گفتی خارج شدیم و بهر از ضرر بیشترمون جلوگیری شد. میخوام اینو عرض بکنم که بحث پیشبینی و تحلیل یک بحثیه که کاملا دستیافتنیه و میتونه آدم با وقت گذاشتن و تلاش کردن قطعا بهش دست پیدا بکنه. خب چرا من دارم اینا رو به تو میگم؟ به توی که الان توی محل کارت، تو خونت، تو ماشین، تو اتوبوس، توی مترو، توی تاکسی، در حال پیاده روی نشسته خوابیده، داری حرف منو میشنوی و قراره تو دقایق آینده گوش بدی به حرفای مهمی که من در حوزه سرمایه گذاری میخوام به تو بزنم، بدونی کسی داره این حرفو میزنه که یک مسیر طولانی رو طی کرده، یک کوهی از تجربه رو با خودش داره حمل میکنه به خاطر چیزهایی که یاد گرفته، به خاطر تجربیاتی که کسب کرده، به خاطر اشتباهات و ضررهایی که داده در حوزه‌های مختلف، با این آدم تو مواجه هستی. من فقط میخوام تو بدونی که این حرفا از جای درستی داره میاد، میتونه به تو کمک میکنه. تو این فایل من قرار راجع به 11 اشتباه مهلک سرمایه‌گذاری با تو صحبت بکنم. 11 اشتباهی که هر کس مرتکب بشه بدون شک شکست خواهد خورد در هر سرمایه‌گذاری که دست بزنه. و اگر این 11 اشتباه رو بدونه و ازشون دوری بکنه، قطعا میتونه یک سرمایه‌گذار موفق بشه. ازت میخوام از اینجا به بعد رو با تمرکز بیشتر دقت بکنی، تعجب بکنی، یه تغییر حالت فیزیکی تو خودت داشته باش. اگر نشسته بودی پاشو بشین، اگه توی ماشینی جایی هستی اطرافت نگاه کن، سرتو یکم بچرخون و آماده شو که با تمرکز بیشتر مطالب بعدی رو از من بشنوی. اشتباه شماره یک، اولین اشتباه یک سرمایه گذار اینه که بازار درستی رو انتخاب نکنه. یعنی چی؟ بذار یه مثال برات بزنم. ببین، از اول سال 1400 فرض کنیم که تو می اومدی و یه پولی رو تو یکی از بازارهای طلا، بورس، سکه، مسکن یا دلار سرمایه گذاری میکردی. خب چه اتفاقی برات میافتاد؟ ببینیم رشد هر بازار چقدر بوده. از اول سال 1400، از اول فروردین 1400 تا 29 اسفند 1400 رشد بازار مختلف اینجوری بوده: بورس 3% در یک سال، دلار 4% حدوداً، طلا حدود 12%، سکه تقریباً 14% و مسکن 27%. پس می‌بینیم که تو یک سال ما از 3% تا 27% بازدهی بازارهای مختلف رو داشتیم. پس خیلی فرق می‌کنه که پولت رو که با زحمت به دست آوردی و برای ریال به ریالش قطعا تلاش کردی کجا بذاری که رشد بیشتری بکنه. پس اگر درست انتخاب نکنی بازار تو قطعا بازنده این بازار خواهی بود. دومین اشتباه مهلک سرمایه گذاری رو من اسمشو گذاشتم سرمایه گذاری تقلبی. یعنی چی سرمایه گذاری تقلبی؟ حتما یادتون هست که توی دبیرستان، توی دانشگاه، یکی از کار جذابی که ما میکردیم تقلب بود سر جلسه امتحان. البته خب برای من جذاب بود، شاید برای تو واقعا اینجوری نبوده باشه. چرا؟ چون رشتم اصلا دوست نداشتم و چون دوست نداشتم درسم نمیخوندم. سر جلسه امتحانم که میرفتم گیج بودم، منگ بودم و نمیدونستم با چیکار کنم. پس هر کس کنارم نشسته بود از او دست همون مینوشتم، تقلب میکردم. از کی؟ از اولین نفری که دم دستم بود. حالا اگه من خدا خونده بود و شاگرد زرنگ بود، خب منم نمرم خوب میشد، ولی اگه نه جفتمون رفوزه میشدیم. خودش آشنا نیست این رفتار توی حوزه سرمایه گذاری، تو زندگیت اصلا. اصلا چه میدونم، پسر خالت رفته تو فلان کار، تو هم بوده بوده رفتی همون کار انجام دادی، نشده. فلان رفیقت، فلان همخدمتیت رفته فلان کار انجام دادی، تو هم بوده بوده رفتی همون کار انجام دادی. چه میدونم، با جناقت رفته تو دارغوزآباد یه دونه زمین خریده 10 سال پیش، تو هم بوده بوده رفتی همون خریدی، تو 10 سال 20% هم روش نکرده. چرا؟ چون اونم بلد نبوده سرمایه گذاری، چون تو بلد نبودی از اون تقلب کردی، اونم خودش بلد نبوده. اون چی کار کرده؟ اونم رفته از همکارش تو اداره، مثلا اون بهش گفته آقا بیا این زمین رو بخره خوب. حالا چی بوده داستان؟ اونم زمین آب و اجدادیش بوده، هیچ کس نمیخریده، اومده دیده این تهرانی ها مثلا هیچ یارشون نیست، اومده به اینا بفروشه. میدونی چی میگم؟ یعنی یه همچی اتفاقی داره میفته و همچی اتفاقی کاملا میفته. این اشتباه مهلکه، این سم سرمایه گذاریه که تو با حرف پسر خالت و با توصیه شوهر عمت و نمیدونم با میدونی با این چیزا، با همکارت، با آبدارچی ادارت، با حرف اینا بخوای بری و یک سرمایه گذاری رو انجام بدی. شماره 3 عدم النفع. عدم النفع چیه؟ عدم النفع یک عبارت عربیه. عدم یعنی وجود نداشتن و نفع هم یعنی سود، یعنی سود نکردن در واقع، یعنی ضرر نکردی ولی سودم نکردی. خب یعنی چی؟ من میگم یعنی اگر تو پولت رو جایی گذاشتی که سود نکردی یا حتی سود کمی کردی، تو مشمول عدم النفع، یعنی یه جایی رفتی سرمایه گذاری کردی که مشمول عدم النفع شدی، یعنی اصل پولت سر جاشه ولی ممکنه یه سود کمی هم کرده باشی ولی در واقع تو ضرر کردی. چرا من اینو میگم؟ ببین ما یه چیزی داریم به اسم سود یا سود اسمی، چیزی داریم اسم سود واقعی. سود اسمی همون سودیه که مثلا فرض کن میگن آقا بانک 10% 15% سالیانه سود میده، این سود اسمیه. سود واقعی چیه؟ سود واقعی سود تو منهای تورمه. مثلا اگه تو اون سالی که تو 15% از بانک سود گرفتی تورم بوده 20%، 15 منهای 20 میشه منفی 5، تو 5% هم ضرر کردی. حالا اگه یر به یر شده باشی تازه میشه عدم النفع. من میگم سود کم اگه کرده باشی باز عدم النفع شامل، میگی مشمول عدم النفع شدی. خب چی میشه؟ تو میای ندیده نشناخته میری دلار میخری، سکه میخری، پولتو میذاری توی بورس و متوجه نیستی که با بی‌توجهی به سرمایه گذاری داری 2 برابر، 4 برابر، گاهی 8 برابر سود از دست میدی. یعنی چی؟ چرا میگم 8 برابر سود از دست میدی؟ مثلا فرض کن شما رفتی پول تو گذاشتی توی بورس، گفتیم تو سال 1400 بورس از اول تا آخر سال 1400 3% رشد کرده شاخص کل، فرض کنیم تو 3% سود گرفتی، ولی اگه تو مسکن گذاشته بودی چقدر سود میکردی؟ 27% بازدهی مسکن در سال 1400 میشه 9 برابر، یعنی 8 برابر شده از دست دادی. خب الان مثلا تو میگی آقا من اصلا پولم اونقدر نیست که بخوام مسکن بخرم، بخوام ملک بخرم، و اصلا فرض کن اصلا تو بورس چرا باید پولامو میذاشتم؟ تو این شرایطی که همه دارن بورس اوضاعش خرابه چرا من باید دارم پولامو تو بورس بذارم؟ کی اصلا این کارو میکنه؟ باشه، من فرض میکنم که تو دلار میخریدی، دلار که احتمال داشت بخری ها، دلار میخریدی، بازده دلار تو یک سال چقدر بود؟ سال 1400 گفتم توی قسمت قبلی 4%. در صورتی که میتونستی سکه بخری، میگم حالا مسکن نمیتونستی بخری، سکه که میتونستی بخری، سکه 3.5 برابر بیشتر سود داده تو سال 1400، یعنی 14%، یعنی دلار بوده 4% بازدهیش و سکه شده 14%. خب پس اینجا کلی سود بود که میتونستی بگیری از بازار که خب نتونستی، و این میشه همون عدم النفع که در واقع یکی از دلایل شکست سرمایه گذاران است. اشتباه کشنده چهارم سرمایه گذاری گرازیه. سرمایه گذاری گرازی، گراز اون حیوانی که میشناسیم هممون. خب چرا گرازی؟ اسمش یکم عجیبه، فکر میکنم برای شما هم عجیب باشه. خب واقعا چیز من خودم این اسم درست کردم، برای خودم هم یکم عجیبه. از این شوخی گذشته، خب ما تو سرمایه گذاری بازار خرسی داریم، بازار گاوی داریم، ولی این داستانش فرق میکنه. اینو من خودم اختراع کردم. یعنی چی؟ ببین گراز فقط روبروش رو میبینه، اطرافش رو نمیبینه. وقتی میخواد یه کاری انجام بده مستقیم میره. گاهی اوقات دیدی تو فیلم ها گرازه مثلا مستقیم میره، اونی که هدفشه، حیوانی که هدفشه جاخالی میده، این با سر میخوره توی درخت، میخوره تو دیوار. یعنی به جوانب کار اصلا توجه نمیکنه. مثلا طرف شنیده سرمایه‌گذاری رو ملک خوبه، حتما باید توی سواد دارایی توی ملک داشته باشی، منم اینو میگم، ولی دیگه اصلا توجه نمیکنه الان که میخواد ملک رو بخره شرایط بازار ملک چجوریه، رونق داره نداره، حباب داره نداره، رشدش رو کرده تموم شده یا نه رشد نکرده هنوز. خب میره یهویی ملکی رو میخره بدون توجه به اطراف و جوانب موضوع، میزنه ملک 5 سال میره تو رکود، تکون نمیخوره. خب عزیز من، درسته که سرمایه گذاری روی ملک خوبه، ولی باید همه شرایطش رو بسنجی، جوانبش رو در نظر بگیری، بررسی کنی، نه اینکه فقط بگی خب ملک خوبه برم سمت ملک. خب ملک جا خالی میده میخوره تو دیوار. این چی میگم؟ این چهارمین اشتباه مهلک سرمایه گذاریه که من اسمش رو گذاشتم سرمایه گذاری گرازی. اشتباه مهلک پنجم سرمایه گذاری تک کانال است. سرمایه گذاری تک کاناله. خب خیلی رو من میشناسم شخصا که تمام دارایش طرف دلاره، طلاست، یا سرمایهش فقط تو بورسه یا فقط تو ملکه. خب وحشتناکه، اشتباه فاحشیه. چرا؟ چون هر کدوم از این بازارا میتونن به دلیلی به دلایلی بریزن و داراییتو نصف بکنن، کمتر از نصف بکنن. خب ممکن الان مثلا به خودت میگه که دلار هیچ وقت پایین نمیاد، پایینم بیاد برمیگرده جبران میکنه. نه، داستان اصلا این نیست. دلار میتونه به 100 تا دلیل بریزه برم نگرده به این زودی ها. مثلا میگم، حالا مثلا از بحث برجام بگذاریم، حالا برجام که بشه طرفین برگردن به برجام، حالا ممکنه این فایل تو میشنوی این اتفاقی که میگم افتاده باشه، وقتی که برجام اتفاق بیفته یه افتی رو دلار خواهد داشت و یه شوک منفی رو داریم، ولی به یه دلیل بسیار مهم، به یه دلیل بسیار مهم، دلیل بسیار محتمل، حتی اگر که حاکمیت روز تصمیم بگیره که بیاد و یارانه انرژی رو برداره، دلار به شدت میرزه، دلار نصف میشه، کمتر از نصف میشه و دارایی تو هم نصف میشه. این چی یارانه انرژی برداره؟ یعنی ما برق رو به همون قیمتی پرداخت کنیم به دولت که مثلا مردم ترکیه دارن پرداخت میکنن، گاز رو به همون قیمتی پرداخت کنیم که مردم امارات دارن پرداخت میکنن، چه میدونم آب رو به همون قیمتی پرداخت میکنیم که مردم گرجستان دارن پرداخت میکنن. این چیزی که ما داریم دریافت میکنیم یارانه ایه، یعنی خیلی خیلی ما درصد کمی از پول انرژی رو داریم پرداخت میکنیم. اگه این آزاد بشه و یارانش برداشته بشه، قیمت دلار قطعا میاد به نصف و زیر نصف و دارایی از بین رفت، تموم شد. یا ممکنه مثلا بگی که آقا ملک هیچ وقت نمیریزه، ملک هیچ وقت قیمتش پایین نمیاد، ضرر نداره هیچ وقت ملک. یه اصطلاحی هست میگن که هر کسی که زمین میخوره دستشو میذاره رو خاک بلند میشه، منظورشونه که رو ملک میذاره بلند میشه. من یه سوال ازت میکنم، وقتی جنگ میشه چه بلایی سر قیمت ملک میاد؟ دقیقاً میریزه. چرا؟ چون دارایی ناامنیه. یعنی چی ناامنه؟ یعنی اینکه آقا تو 1 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد دادی یه ساختمون رو ساختی یا خریدی، یه بمب میخوره توش خدای نکرده، نیست و نابود میشه، هیچ بیمه‌ای هم نمیپذیره، چون هیچ بیمه‌ای شرایط جنگ و شورش رو نمیپذیره، تخریب ناشی از اونها رو. خب تو میگی که آقا تو ایران هیچ وقت جنگ نمیشه، منم هم همینو میگم، اصلا لال بشه هر کس که بگه قرار تو ایران جنگی بشه، خدای نکرده. ولی بحث ما بحث سرمایه گذاریه. کی فکرشو میکرد توی اوکراین، تو دل اروپا جنگ بشه، اونم با این همه تخریب، با این همه خسارت؟ حالا اون سرمایه داری که توی اوکراین کل دارایش ملک بوده چه بلایی سرش اومده؟ بدبخت شد رفعی کارش دیگه، یعنی شکی توش نیست. پس سرمایه گذاری تک کاناله، فرقی نمیکنه چی باشه، دلار بریزه طلا میریزه، دلار طلای بورس که دیدیم چه بلایی سرش اومد، زمین و ملک هم که اینجوریه. پس این تک کاناله بودن قطعا یکی از اشتباهات غیر قابل بخشش در سرمایه گذاری. اشتباه کشنده ششم، عدم کنترل ریسک. بچه‌ها این که هر سرمایه گذاری ریسکی داره و ما باید ریسک رو بپذیریم که اصلا توش بحثی نیست، ولی واقعا بعضی یه کارهای عجب غریبی میکنن که اصلا هیچ جور توجیه بردار نیست. طرف اومده میگه آقا از این بدبخت شدم. میگم چی شده، چیکار کردی؟ میگه تو اوج بورس، تو مثلا ماهای خرداد و تیر 99 اومدم یه ساختمون داشتیم خانوادگی، فروختم 20 میلیارد، 15 میلیارد از بانک فلان وام گرفتم. تو شهرم ما یه اعتباری داشتیم خانوادگی، اومدیم از مردم پول گرفتیم، دارم بهشون سود ثابت میدم، عملا پول نزول کرده. گفت آقا من ماهی مثلا 3% 4% 5% به اینا میدم، خودم دارم ماهی 50% سود میکنم. گول اون شرایطو خورده. خب پول جمع شده 40 میلیارد گذاشتم تو بورس، الان 40 میلیارد شده 15 میلیارد، چیکار بکنم؟ خب میگم عزیز من، تو چند تا اشتباه مهلک رو با هم انجام دادی. یکی این که اومدی یه دارایی کم ریسک و ساختمون رو فروختی، آوردی تو بازار پر ریسک. دو، رفتی وام گرفتی بازم برای بازار پر ریسک. سه، رفتی پول نزول کردی. چهار، حد ضرر نگه نداشتی. خب هر کاری که نباید رو کردی دیگه. بعد تازه جالبه، میگفتش که آره شما اینا رو گفته بودین، من شما رو دنبال میکردم، متاسفانه گوش نکردم. میگم که عزیزم خب این که نشد حرف، که این که ارزشی نداره الان بگی من گوش نکردم، من الان کمکی از دستم بر نمیاد. یا مثلا طرف شنیده که طلای آب شده خوبه، چون طلای آب شده بچه ها میدونید که اجرت نداره، سود ساخت نداره مثل طلای زینتی، مالیات نداره، ولی سرمایه گذاری شنیده که بهتره. ولی میره از یک غریبه میگیره، کسی که نمیشناسه، طرفم میاد طلای 16 و نیم عیار رو مثلا به جای 18 عیار غالب میکنه به آقا. خب عزیزم تو اومدی یه کاری کنی که پولت رشد بکنه، بیشتر بشه، پولت که کمتر شد که. یه داستانی رو بهتون بگم، داستان جالبیه و برای خود من خیلی جذاب بود. دقیقا تو همون روزای اوج بورس بود، شاید توی اردیبهشت و خرداد 99، یکی از مدیران سازمان برنامه بودجه به من زنگ زد. شماره منو پیدا کرد و بهم زنگ زد و گفتش که من یه پولی دارم، این پولا رو الان نیاز ندارم، 3 ماه دیگه نیازش دارم، 3 ماه 4 ماه نمیدونم چقدر. گفت من 4-5 ماه دیگه نیازش دارم. گفتم که گفت میخوام بیارم تو بورس، بهم بگو چه سهامی رو بخرم. منم راهنماییش کردم و مشاورم بهش دادم و خدافظی کردیم و تموم شد. زد و یکی 2 ماه بعدش بازار ریخت. این به من زنگ زد، تشکر، من نجات دادی، من مدیون تو هستم. این کل دارایی بود، پول کمی هم نبود، این کل دارایی بود، میخواستم خونه بخرم. چه خوب شد که گفتی نذار تو بورس. چی شده بود؟ داستان چی بود؟ من خدا من زنگ زد گفت میخوام این کار رو کنم. گفتم به هیچ عنوان این کار رو نکن. چرا؟ چون این پولیه که تو 4 ماه دیگه 3 ماه دیگه بهش نیاز داری و میخوای مثلا باش ملک بخری، خونه تو میخوای عوض بکنی، زمانش اون موقع است. و بازار بورس بازار پر ریسکه، به هیچ عنوانی همچین دارایی رو تو همچین بازاری نباید بذاری، اینجا جای پول مازاده، برو طلا بخر. رفتم همین کارو کرده بود، حالا من نمیدونستم گوش کرده یا نه، بعدن خودش اومد گفت. رفتم همین کارو کردم، از اون ریزش بورس نجات پیدا کردم، زمینی که تو اون فاصله یه رشدی هم تلاش کرده بود. پس اگه ریسکا رو کنترل بکنی میتونی یک سرمایه‌گذار موفق بشی، اما اگه کنترل رو ریسکات نداشته باشی، این یکی از اون اشتباهاتیه که کارتو برای همیشه تموم میکنه. اشتباه سمی 8 خواستگاری زن مردم رفتنه. یعنی چی؟ یه بنده خدایی رفت اجباری، در روزگاران قدیم به خدمت سربازی میگفتن اجباری، رفت و بعد 2 سال برگشت و صاف رفت در خونه گلندام داف محله شد، در زد و یه آقای در باز کرد و گفتش که چیکار داری جانم عزیزم بفرمایید. گفتش که اومدم خواستگاری گلندام. اونم گرفت تا میخورد زدش. گفت چرا میزنی؟ گفت مرد حسابی، مرد ناحسابی، گلندام 1 سال زن منه، تو کجا بودی الان اومدی خواستگاری زن مردم؟ داستان واقعا داستان بعضی آدم هاست، بعضی افرادی که میخوان با اطلاعات مثلا 10 سال پیش الان یه سرمایه گذاری رو انجام بدن. 10 سال پیش چیه؟ با اطلاعات پارسال، من اصلا میگم با اطلاعات 1 ماه پیش هم تو نمیتونی قدم از قدم برداری. چرا؟ هر ماه یه سری اطلاعات داره از موادی رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران داره منتشر میشه، یه سری قوانین، آیین‌های مختلف داره ابلاغ میشه، مثلا بحث واردات خودرو، مثلا چه میدونم ارز 4200 تومانی باشه نباشه، کلی تصمیم گیری توی دنیا داره میشه، یه سری اتفاقات تو اقتصاد دنیا داره میفته. اگه این اطلاعات رو نداشته باشی، اگه آگاهی کامل نداشته باشی، نباید و نمیتونی قدم از قدم برداری. نمیتونی که میتونی، ولی میخوای به دروازه، تیر دروازه. یعنی بدون اطلاعات روز، دانش روز و تحلیل بازارهای مختلف تو نمیتونی تصمیم بگیری که چه سرمایه گذاری الان خوبه که انجام بدم. پس اشتباه فاحش بعدی اینه که به روز نباشی و عملاً بری خواستگاری زن مردم بدون اینکه اطلاع داشته باشی که طرف مدت هاست شوهر کرده. اشتباه غیر قابل جبران 9، از دست دادن فرصت های طلای سرمی گذاری. هممون یه نفر تو فامیلمون داریم که میگه اگه فلان زمان فلان زمین رو خریده بودم الان با پولش میتونستم نصف شهر رو بخرم. همینه، همیشه هم همینه. الان شما مثلا بیت کوین نگاه کنی، یه وقتی زیر 1 دلار بوده، یه وقتی 100 دلار بوده، یه وقتی 1000 دلار بود، یه وقتی 10000 دلار بود، من دیگه از 1000 تاش یادمه. الان چقدره؟ بعدن چقدر میشه؟ تو سهام بورسی هم همینه. یه وقتی فرصت بود، رشد عجیب و غریبی کردن، سودای چند صد درصدی دادن. ولی خیلی ها کی واردش شدن؟ وقتی تو اوجش بود. خیلی ها کی بیت کوین رو خریدن؟ وقتی تو اوج قیمتی خودش بود. و کی فروختن؟ وقتی اومد پایین. اگه نگه داشتن چی میشد؟ میدونی؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون توانایی اینکه فرصت‌های طلایی رو شناسایی بکنه و اونا رو هوا بقاپه رو نداره. اصلا نمیدونه چجوری میشه فرصت طلایی رو شناسایی کرد که بخواد بقاپه. آدمای این مدلی معمولاً که تعدادشون هم یعنی بیشتر آدمای اینجوریان. یعنی بخوایم درصد ببندیم، بالای 90 درصد از افرادی که وارد میشن تو حوزه سرمایه‌گذاری چون همینجوری وارد میشن با این اشتباهاتی که بهت گفتم، زمانی وارد بازار میشه که حرفه‌ای دارن خارج میشن. پس اشتباه نهم از دست دادن فرصت‌هایی که میتونی رو هوا بقاپیشون. اشتباه دهم رو میخوام با توجه به نتایج تحقیقات بهتون بگم و در موردش باهاتون صحبت بکنم. چی داستان؟ سال 2021 هاروارد بیزینس اسکول اومد نتایج یک تحقیق رو منتشر کرد که در مورد دلایل شکست کسب و کارهای موفق با قدمت حداقل 10 سال انجام شده بود. یعنی چی؟ یعنی شرکت‌هایی که حداقل سنشون 10 سال بود به بالا، اومد اینا رو یه تعدادشون بررسی کرد و نتایج خیلی جالبی گرفت. خیلی مفصل این تحقیق و نتایجش و خیلی نکات زیادی داره. من یکیش رو میخوام اینجا بهتون بگم. توی این تحقیق مشخص شد که اصلی ترین دلیل شکست کسب و کارهای موفق که حداقل 10 سال سابقه داشتن، عدم توانایی در کاهش هزینه ها بوده، نه عدم سوداوری. دارم از رو میخونم. خب یعنی چی؟ این خیلی مهمه. یعنی خیلی از شرکتایی که 10 سال 15 سال حتی 20 سال بودن، موفق بودن، بعد جمع شدن، اینا سودساز بودن اول، ولی از جایی به بعد تمرکزشون رو از رو کنترل هزینه‌ها برداشتن. بعد از یه مدت هزینه‌هاشون بیشتر از درآمدشون شده، ورشکست شدن. عین همین اتفاق تو زندگی مالی تو هم میفته. شما مثلا نگاه کن 40 سال پیش یه کارمندی زندگی خیلی خوبی داشت، دخل و خرجش میخوند، بریز به پاش میکرد، مهمونی میداد، سفر میرفت. 10-15 سال پیش چطور؟ خب 10-15 سال پیش کارمندا دیگه اون ارج و قرب قبلی رو نداشتن، اونقدر دیگه درآمد نداشتن، وضعیتشون اونقدر خوب نبود، ولی بازم اموراتشون میگذشت، بالاخره یه شغل دومی، یه حرکتی، یه کاری میکردن که زندگی کم و بیش رو پیشرفتی رو داشته باشن. الان چی؟ الان واقعیتش اینه که حقوق کارمندی دیگه کفاف زنده موندن رو هم دیگه نمیده. خیلی از کاسبا هم همینطورن، یعنی خیلی از کسایی هم که کاسبن، حتی در واقع کارآفرین، صاحبان کسب و کارهای کوچیکم، کم و بیش وضعیتشون همینه. چرا؟ چون با تغییر شرایط هزینه‌هاشون رفته بالا، از طرفی درآمدشون متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد پیدا نکرده، خود فرد یا خود شرکت هم نتونسته هزینه‌هاش رو کنترل بکنه و تمام. شرکت ورشکست شد، زندگی از هم پاشید. فرد افتاد زندان. میدونی؟ یعنی اگر کنترل هزینه توی زندگی یا توی کسب کار نباشه، بهش توجه نشه، پولی باقی نمونه برای توسعه، برای رشد، برای زنده ماندن، برای سرمایه گذاری. میدونی چی میگم؟ فکر میکنم حدود 6-7 سال پیش بود، ما رفته بودم خونه یکی از دوستام، دوستای دوران کودکیم که سالها بود ندیده بودمش، و رفتیم و من و همسرم رفتیم اونجا و مهمانشون بودیم، فاطمه و علی، زن و شوهر. خب نهارمون یا شامونو خوردیم، خاطرم نیست کی بود، خوردیم و بعدش نشستیم یک گپ و گفتی، و بعد همسر دوستم فاطمه اومد گفتش که ببین تو دوست صمیمی علی هستی و ما هر دو کارمندیم، علی که اصلا به فکر نیست، حال هوای خودشه، ولی من دارم فکر میکنم که ما کی میخواییم خونه بخریم، کی میخواییم ماشین بخریم، کی میخواییم اوضاعمونو تغییر بدیم، چی کار بکنم. منم راهنمایی که به ذهنم میرسید کردم و تمام شد، رفت به کارش. پارسال بود، من یه پست عکسی که از بچه هامو گذاشتم تو اینستاگرام شخصیم، دوستا ریپلای کردن از جمله فاطمه و خیلی تشکر کرده بود و اولا چقدر ابراز محبت کرده به بچه ها و بعدش هم تشکر و حسابی تو زندگی ما رو تغییر دادی و تو ما لطفی. مثلا یادم نبود چی شده، 6-7 سال گذشته بود دیگه، 6 سال گذشته بود. گفتم چیه؟ گفت تو اون موقعی که اومدی یه راهنمایی، دو تا راهنمایی من کردی که اینو زندگی ما رو تغییر داد. و اون چی بود داستان؟ من دو تا نکته اون شب بهش گفتم، اون روز اون شب گفتم که یک، تو هر چقدر شما دو تا درآمدتون بره بالا، هزینه هاتون هم میره بالا، پس هزینه ها رو کنترل کن. تو زن خونه ای، تو میتونی توی خریدات، توی نمیدونم آب و برق و گاز، تلفن، توی هر چی که میتونی. و دو، گفتم که هر چقدر که درآمدتون هست مهم نیست. اون موقع درآمد کارمندی مثل الان نبود، توضیحش دادم دیگه، یعنی میشد یه کاری باش کرد، مثلا ربع سکه میشد باش خرید. گفتم ما یه ربع سکه بذار کنار، الان نمیگم ربع سکه نمیتونی، یه پلاک طلا میتونی بذار کنار. و میگفت این دوتا کار رو من کردم. و میگفت الان پیشقسط یه خونه رو دادیم و تو خونه خودمون نشستیم که داریم قسطاشو میدیم و ماشین خریدیم. و میگفت اینا رو مدیون تو هستم. گفتم نه، تو مدیون خودتی که اینا رو عمل کردی. پس اینی کاهش هزینه ها یا عدم کاهش هزینه ها یا عدم کنترل هزینه ها، این اشتباه دهمیه که سرمایه گذاری رو با شکست مواجه میکنه. اما اشتباه آخر و مشکل 11، نداشتن ابزار ذهنیه. یعنی چی؟ ببین، من شخصا خیلی با سخنرانی انگیزشی انگیزه گرفتم، خیلی باعث شدن که من حرکت کنم به خاطر اقداماتی که میکردم و اون بحث انگیزشی نتایج بهتری گرفتم از اقداماتم. ولی به هیچ عنوان من خودم سخنران انگیزشی نیستم. اما یه امای بزرگ وجود داره. یه چیزایی هست علارغم اینکه خیلی گفته میشن، شاید خیلی معمولی به نظر برسن، ولی اصلا حرفا معمولی نیستن و اصلا بی اهمیت نیستن. یکی از مهمترین هایی که وجود داره در این زمینه همین موضوع ذهنیت. داشتن ذهنیت همسو و پیشبرنده مسیر تو کوتاه میکنه، این میونباره برات. و اگر ذهنیت های بازدارنده داشته باشی، با وجود تلاش موفق نمیشی و متوقفت میکنه. کی داره اینو بهت میگه؟ کسی داره اینو بهت میگه که یه وقتی از 6 صبح تا 10 شب کار میکرده و نتیجه نمیگرفته، زمینی که من بدهی رو بدهیم هم اضافه میشد، نه؟ ولی الان پیش اومده گاهی هفته ها کار نکردم، مثلا دفتر نرفتم، با هیچ کسم هیچ کار صحبت کاری نکردم، چون همه چی داره سیستماتیک انجام میشه. ولی درآمدم تغییری نکرده، درآمدی که من از سرمایه گذاریام داشتم کم نشده، چون اونا ربطی به کار کردن من نداره. میدونی چی میگم؟ اگه واقعا هنوز دارم کار میکنم، به خاطر اینکه خب 41 سالگی خیلی سن زودیه برای بازنشستگی به نظرم، و البته از کارم خب به شدت لذت میبرم، به خاطر همین نمیخوام که کار نکنم. حالا بحثم چیه؟ بحثم اینه که نبود ذهنیت‌های پیشبرنده و مؤثر یه کاری میکنه که علارغم اینکه تو داری تلاش میکنی، داری وقت میذاری و داری انرژی میذاری، نتیجه نمیگیری. اینی که الان توضیح دادم در واقع راجع به داشتن ذهنیت ثروت سازه، که تو این ذهنیت رو اگر داشته باشی، از اقداماتی که میکنی، از کارهایی که میکنی، نتیجه بهتری میگیری. یا ذهنیت ها مانعت نمیشن از این که داری کار میکنی، نتیجه نگیری، نتیجه برعکس بگیری. خب اما یک ذهنیت دیگه هم تو نیاز داری و اون ذهنیت ثروت سازه. ذهنیت ثروت ساز رو اگر نداشته باشی، ممکنه تو مثلا پول خوب در میاری ولی ذهنیتت اینه که باید همه پولو خرج کرد. خیلی ها اینجوریان، میلیاردی درآمد دارن ولی همه پولشون هم خرج میشه. خب میدونی آدم یک استعداد خاصی در خرج کردن پول داره، هر چقدر پول باشه تو میتونی خرجش بکنی. خب این آدم ذهنش تنظیم شده برای خرج کردن پول، این نمیتونه سرمایه گذار خوبی باشه و نهایتاً روزی که نتونه کار کنه کلکش کنده است. پس هر دوتا ذهنیت رو تو نیاز داری، هم ذهنیت ثروت‌ساز و هم ذهنیت سرمایه گذارانه، که بتونی آینده مالیت رو بسازی. خب خیلی خوشحالم که به اینجا رسیدیم با هم و این فایل صوتی رو تا اینجا با من پیش اومدی و 11 اشتباه مهلک سرمایه گذاری رو از زبان من شنیدی. خب من چرا میام اول از اشتباهات حرف میزنم؟ چرا مثل بقیه دوستان و همکارانم، مثل خیلی دیگه، نمیام نکات مثبت رو اول بگم، بیام به تو انرژی بدم، بیام حالتو خوب بکنم، برای اینکه من میدونم و عمیقا معتقدم که اگر که تو اول اشتباهات رو ندونی و از اشتباهات دوری نکنی، درصد موفقیتت خیلی میاد پایین. ببین، دوری از اشتباه برای تو هیچ هزینه‌ای نداره. تو برای اینکه یک سرمایه‌گذاری درست داشته باشی باید پول بدی، هزینه کنی، آموزش ببینی، یاد بگیری، پول داشته باشی برای سرمایه‌گذاری، ولی سری اشتباهات رو میتونی نکنی بدون هیچ هزینه‌ای و کلی جلو بیفتی. به خاطر همین من اومدم از این قسمت که شاید قسمت منفی به نظر برسه شروع کردم، که تو بتونی اولین قدم رو محکم برداری، اشتباهات رو بذاری کنار و بعد حالا بیای و یاد بگیری که چیکار می‌خوای بکنی. خب من میدونم که خیلی از کسانی که این فایل رو شروع کردن و باش پیش اومدن تا انتها نیومدن. برای تویی که تا انتها اومدی، من میخوام یک فایل تکمیلی، یک فایل اضافی بفرستم. مستلزم اینه که تو این جمله‌ای که بهت میگم رو به شماره تلفنی که میگم در واتساپ بفرستی. برای من بفرست، من یک سرمایه‌گذار بی‌نظیرم. اینو بفرست به این شماره در واتساپ 0903 2141 95. یه بار دیگه میگم 0903 2141 995. اینو برام بفرست، بچه برات فایل تکمیلی رو میفرستم. مطمئنم با توجه به اون چیزی که اینجا یاد گرفتی و اون مطالبی که اونجا بهت کمک میشه که یاد بگیری، حتما میتونی یک سرمایه‌گذاری موفق رو داشته باشی. خیلی خوشحالم بازم از اینکه با من بودی. برات آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند به جان و نان و آبروت برکت بده. شب و روزت بخیر.